أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين. أمر سوم درباره تصرف در عین قبل از اداء خمس. موضوع بحث در این امر بعد از تصرف در عین بعد از استقرار خمس و مضی حول است، و الا قبل از انقضاء سنه و قبل از استقرار خمس تصرف در عین فی الجمله اشکالی نداره. عینی که در پایان سنه استرباح متعلق خمس واقع می شود، قبلش تصرف در اون مانعی یا منعی براش نیست. تصرف هم یا تصرف خارجی و حقیقی است یا تصرف اعتباری. تصرف خارجی و حقیقی این است که از اون مال استفاده کنه، مثلا لباس و ثوبی که عرض به حضور شما هنوز سال به اون نگذشته میتونه استفاده کنه، یا میتواند تصرف اعتباری بکنه، مثلا اون رو بفروشه یا اجاره بده. پس موضوع بحث تصرف در عینی است که خمس نسبت به اون استقرار پیدا کرده و سال بر او گذشته، وگرنه قبلش منعی از تصرف در این عین نیست. خب موضوع مسئله که معلوم شد، دو قول در باره تصرف در عین بعد از استقرار خمس وجود داره. یکی قول به عدم جواز تصرف در عینه، و دیگری جواز تصرف مع زمان، یعنی می تواند مالک در این مال تصرف کنه ولی خودش رو ضامن بکنه، که عبارت اخرای نقل الی الذمه است. اما وجه عدم جواز و دلیل بر عدم جواز تصرف در عین بعد از استقرار خمس این است که عین مشترک است بین مالک و بین ارباب خمس. یک پنجم این عین ملک ارباب خمس و چهار پنجم متعلق به مالکه. پس صاحبان خمس و مالک شریکند در این عین، و همانطور که شریک نمیتواند بدون اذن شریک یا ولی شریک در مال مشترک به نحو اشاعه تصرف بکنه، اینجا هم مالک نمیتونه بدون اذن ارباب خمس در این مال مشترک تصرف بکنه. اگر ما ملکیت ارباب خمس را به نحو اشاعه دانستیم معناش اینه در تمام اجزای این عین این شراکت وجود داره. در هر جزئی از اجزای عین یک پنجم ملک صاحبان خمسه و چهار پنجم ملک این مالکه. پس تصرف در هر جزئی منوط به اذن شریکه، چون او هم در این جزء سهیمه. خب این یه قاعده کلیست. اگر شراکت به نحو اشاعه باشه، تصرف بدون اذن شریک جایز نیست. بله، اگر از خود شریک یا وکیل و نائبش یا ولیگش که در مانحنفی حاکم شرعه اجازه بگیره، میتواند در این مال تصرف کنه به این صورت که نقل بده خمس را به ذمه، اونگاه در این عین تصرف کنه. ما در امر ثانی هم گفتیم نقل خمس به ذمه و بناگذاری بر ادا من مال آخر جایز نیست، مگر با مصالحه و اذن حاکم شرع. اگر حاکم شرع اجازه داد، اشکالی نداره خمس را منتقل به ذمه بکنه و تصرف بکنه در این عین. پس هر نوع تصرف در عین بعد از استقرار خمس بدون اذن شریک و بدون اذن صاحبان خمس، تضییع حق صاحبان خمسه. و تضییع حق معلوم محل اشکال و جایز نیست. این دلیل بر عدم جواز. ولا فرق فی ذلک بین مسلک المشهور و مسلک المختار. مشهور که معتقدند خمس متعلق به ذات العین است به نحو الاشاعه، خب خیلی روشن است که تصرف در عین طبق این مبنا جایز نیست. بناءً علی المختار هم مسئله همین طوره. درست ما گفتیم خمس متعلق می شود به مالیت العین و مالک مخیر است بین الاداء من العین او من مال آخر، ولی این فرق میکنه با تصرف در عین قبل الاداء. اون تخییر مربوط به مقام اداءه، اما قبل از ادا، قبل از آنی که بخواد این مال و حق صاحبان خمس رو ادا کنه، اگر پیش خود بخواد نقل بده خمس را به ذمه و تصرف در عین بکنه، جایز نیست. ما در امر ثانی گفتیم عدم جواز نقل الی ذمه هم رو مسلک مختار و هم رو مسلک مشهور ثابته، و مسئله تخییر هیچ ارتباطی با مسئله نقل الی ذمه نداره. بنابراین هر نوع تصرف حتی رو مبنای مختار تضییع حق صاحبان خمس. بله، فقط یک مسئله هست، عنایت بفرمایید. اگر ما قائل بشیم به تعلق خمس به عین به نحو کلی فی الذمه که مختاره و سید صاحب العروه. ایشون معتقد خمس متعلق میشه به اعیان به نحو کلی فی الذمه، کلی فی المعین. خب در این صورت تصرف در تمام العین جایز نیست، اما تصرف در بعض العین جایزه. عنایت بفرمایید، فرق مبنای سید با دو مبنای دیگر چیه؟ مرحوم سید میگه حق صاحبان خمس، میگه ملکیت صاحبان خمس نسبت به خمس مال به نحو کلی فی المعینه، نه به نحو اشاعه. او هم قائل به شراکت هست ولی نه قائل به شراکت هست ولی نه به نحو اشاعه. یعنی میگه یک پنجم از این مال متعلق به صاحبان خمس، لذا تصرف در این مال تا یک پنجم اشکالی نداره، ولی اون مقدار باقی مانده رو دیگه حق نداره دست بزنه، چون او مبناش اشتراک این دو در تمام اجزای این عین نیست. این میگه یک پنجم از این مال، این میتونه به اندازه چهار پنجم در این مال تصرف کنه اگر ممکن باشه، و به اندازه یک پنجم که باقی مانده است حق تصرف نداره. لذا طبق مبنای مرحوم سید عدم جواز تصرف در عین مربوط به تمام العینه، یعنی بخواد از همه عین استفاده کنه. خب معلومه استفاده این شریک بدون اذن اون شریک در همه این مال موجب تضییع حق شریکه. پس تصرف در جمیع عین طبق نظر مرحوم سید جایز نیست، ولی اگر بخواد در بعضی از این عین تصرف کنه و به اندازه یک پنجم باقی بگذاره، در حالی که البته قصد اخراج خمس از بقیه رو داره، بناش بر اینه که اون بقیه رو به عنوان خمس بده، در این صورت تصرف جایزه. مثلا یک زمینیست 1000 متر، این در 800 مترش تصرف میکنه، 200 مترش رو باقی میگذاره، میگه اشکالی نداره، چون او معتقده صاحبان خمس مالک این مالند، ولی مالک یک پنجم به نحو کلی فعل معین، نه اینکه در تمام اجزای این زمین شراکت داشته باشن. این فرق مبنای مرحوم سیده با مبنای مشهور و نظر مختار. پس دلیل عدم جواز تصرف در عین بعد مزی الهول معلوم شد، اما در مقابل بعضی قائل به جواز شدند، منتها به شرط زمان. یعنی گفتن کسی میتونه تصرف در عین بکنه ولی باید خودشو ضامن بکنه، یعنی بنا بگذاره بر این که این خمس را از مال دیگر بپردازه. این گروه کسانی هستند که در امر ثانی قائل به جواز نقل الی الذمه هستند، یعنی معتقدن خمس به عین متعلق میشه، اما مالک میتونه خودش بنا بگذاره خمس رو از یه مال دیگه بده و ذمه خودش را مشغول بکنه، خودش رو ضامن بکنه و در این عین تصرف بکنه. خب قائلین به جواز به چه دلیل این مطلب رو می‌فرمایند؟ چند دلیل برای قول به جواز تصرف در عین مع زمان الخمس اقامه شده. دلیل اول دلیلی است که مرحوم شیخ انصاری در رساله خمس فرمودن. ایشون می‌فرماید مقتضای جمع بین دو دست اخبار جوازه، یعنی ما وقتی این دو طائفه روایات رو کنار هم میگذاریم نتیجهش اینه که میتونیم در عین تصرف کنیم، منتها ضامنیم. اخبار، یک دست اخبار، اخبار دال بر جواز معامله بر عین متعلق خمسن. حالا جواز معامله به نحو کلی، حالا باید بعد ببینیم آیا این معامله نسبت به عینی است که متعلق خمسه یا نه. چند روایت رو من اینجا حالا خدمتون میخونم. یکی روایت ریان ابن سلط که در گذشته خوندیم. در روایت سوال میکنه راوی سوال میکنه از خمس در ثمن چند چیز، از جمله ماهی و دو سه مورد رو نام میبره، که آیا ثمن ماهی خمس داره یا نه. اذا باعها، ببینید تعبیر اینه، ثمن سمک اگر اون رو بفروشد، امام علیه السلام در پاسخ می نویسن، سوال کتبی بوده، می نویسن یجب علیک فیه الخمس، بر شما واجب است در این ثمن خمس. خب این روایت ظهور در جواز بیع داره و بیع هم یکی از تصرفاته، منتها تصرف اعتباری است، تصرف خارجی نیست، مثل لباس نیست که بپوشه مصرف کنه. فروختن یه مال هم یه نوع تصرف در اون ماله. چون سؤال از تعلق خمس به ماهی است که فروخته میشه، خب معناش اینه که انه، ظاهر این روایت اینه که انه ماهی خودش متعلق خمس بوده، این شخص اون رو فروخته، به جای اینکه پول ماهی رو بده، ببخشید، به جای اینکه خمس رو از خود ماهی بده، سوال میکنه از ثمنش میشه خمس داد. خب اگر بیع ماهی و اون موارد دیگر جایز نبود، امام میفرمود خودش رو باید، خمس خودش رو بدی، در حالی که امام منع نکرده از بیع ماهی، بلکه حکم کرده به وجوب خمس در سمن ماهی. تو این نشون میده عرض به حضور شما بیع اینها اشکالی نداره و این یعنی این که تصرف در اینها، شما حواست امروز هست؟ الان نبود حواست، چون خیلی به من زل زده بود نگاه میکرد، من فهمیدم حواسش نیست. درست گفتم یا نه؟ بله؟ عرض به حضور شما این روایت قبلا خوندیم، آدرسشو کامل دادیم، اما وسائل الشیعه جلد 9 صفحه 504 باب 8 از ابواب ما یجب و فیه الخمس حدیث 9. روایت دیگر، حالا دو سه تا روایت من عرض بکنم، من میخونم خدمتتون. روایت ابی سیاره که این هم قبلا نقل شده، شخصی از دریا به اصطلاح مروارید استخراج میکرده، در قوس با قوس بالاخره چیزهایی رو استخراج میکرده، بعد میگه از محل قوس 400,000 درهم درآمد داشتم. چه نوچ نوچی کن بعد میگه رفتم خدمت امام صادق علیه السلام با 80,000 درهم به عنوان خمس. بعد در ادامه امام تحلیل رو مطرح کردن، این جزء اخبار تحلیله، اینم وسائل جلد 9 صفحه 548 باب 4 از ابواب انفال حدیث 12. خب اینم ظاهر در این است که تصرف در عین متعلق خمس جایزه، چون قوس را فروخته و خمس ثمنش را برده خدمت امام. اگر جایز نبود، اگر تصرف در عین جایز نبود، خب این امام باید او را منع می کرد، من نکرده. روایت دیگر روایت ابی بصیره که میگوید، اینم باز روایتش هم قبلا خوندیم، که سوال میکنه از کسی که در منزلش یه باغچه‌ای داره که درخت میوه درشه، یه چند تا درخت داره میوه میده، بعد میگه از این میوه ها خانوادش میخوره، یه بخشی رو هم میفروشه، آیا خمس داره یا نداره؟ امام علیه السلام در پاسخ نوشتند اما ما اکل فلا و اما البی فنعم که سائر ضیاع. اینم در وسائل جلد 9 صفحه 504 باب 8 از ابواب ما یجب و فیه الخمس حدیث 10. طبق این روایت امام علیه السلام فرمود اون مقداری رو که می فروشه خمس داره، نسبت به بیع این میوه هایی که اضافه آمده اشکال نکردن. اگر تصرف جایز نبود، حقش این بود امام منع بکنه از فروش این مال، گفت باید خمس خودشو برداری بیاری، اما ملاحظه فرمودید امام فرمود نسبت به اون مقداری که فروخته خمس داره، هرچی فروخته یک پنجمش رو باید به عنوان خمس بپردازه. حالا اینا نمونه هایی از روایاتی است که دلالت میکنه بر جواز معامله بر عین متعلق خمس، در مقابلم اخباری داریم که کسی نمیتواند از مال خمس چیزی را بخرد مگر اینکه حق ما رو ایصال کنه به ما. لا یحل لأحد ان یشتری من الخمس شیئا حتی یصل الینا حقنا. جمع بین اون روایات و این روایات اقتضا میکنه که بگیم از یه طرف، ببینید دقت کنید چرا میگیم جمع بین، از یه طرف اینا اجازه دادن به معامله، اجازه بر معامله یعنی جواز تصرف، از یه طرف هم روایاتی هست که میگه هیچ کس حق نداره تا حق ما رو نداده چیزی بخره. خب جمع بین اینا اقتضا میکنه بگیم خیلی خوب، راهش اینه، میتواند بفروشد ولی باید ضامن باشه، یعنی زمان رو بر خودش ثابت بکنه. میگه درسته من تا حق صاحبان خمس و ندم حق تصرف ندارم، ولی من یه کار میکنم، خودم رو ضامن میکنم، این نقل میدم حق اونها رو یا ملک اونها رو به ذمه خودم و این رو هم میفروشم، تصرف میکنم درش. پس مقتضای جمع بین روایات داله بر جواز معامله بر این اعیان و بین روایاتی که داله بر عدم جواز تصرفه اینه که بگیم میتواند بفروشد ولی در این حال ضامن باشه، یعنی این تعهد رو بده که این مال اینها رو بهشون بدهد. خب این دلیل اوله، اینو مرحوم شیخ در رساله خمس فرمودن. خب عمده بحث در اخبار دال بر جواز معامله است، بلا اون روایاتی که دلالت بر عدم جواز تصرف قبل از اداء حق صاحبان خمس داره اون تکلیفش روشنه، معناش معلوم، اما دسته اول روایات باید ببینیم آیا واقعا دلالت بر جواز معامله میکنه یا نه. عنایت بفرمایید موضوع کلام و بحث ما چیه؟ اول بحث من گفتم التصرف فل این چی؟ بعد تمام الهول، بعد استقرار الخمس، بعد مزیل هول. جواز معامله قبل استقرار الخمس از محل بحث ما خارج، معامله در اثناء سنه از محل بحث ما خارجه. حالا این روایات قبلا هم به مناسبت خوندیمش، یادتون هست کجا این روایات خوندیم؟ ها؟ در بحث تعلق خمس، کیفیت تعلق خمس، که اینها آیا ازش شراکت در مالیت استفاده میشه یا نه؟ شرکت در مالیت این، سند بعضی از این روایات محل اشکال بود. تو بعضی از این روایات کسانی واقع شدن که مورد وثوق نیستن، اما صرف نظر از سند بعضی از این روایات از نظر دلالت هم یه اشکالی دارن. اشکالشون چیه؟ اشکالش اینه که موضوع این روایات دقیقا منطبق بر موضوع بحث ما نیست. یعنی ما نمیتونیم بگیم این روایات دال بر جواز معامله است بعد مضی الهول. اینا بعضیاش ازش استفاده میشه که انه در اثناء سنه به اصطلاح این بیع و معامله نسبت به اونها انجام شده. یعنی واضح نیست واقعا این بعد از تعلق خمس این معامله صورت گرفته یا قبلش، چه بسا معاملاتی که اینها روی این اعیان انجام دادن این قبل تمام سنه و قبل مضی الهول بوده. خب اگر این باشه دیگه به درد استدلال نمیخوره. این اولا. ثانیا برخی از اینها اساسا در مقام بیان اصل وجوب خمسن، نه بیان جواز بی بعد مضی سنه، که نه در ذهن سؤال کننده این بوده آیا به این ترتیب خمس واجبه یا نه، اصل وجوب خمس نسبت به این اعیان محل سؤالشون بوده، نه اینکه حالا اگر خمس تعلق گرفت ما میتوانیم این رو بفروشیم یا نه، اصلا مورد سؤالشون این نبوده. و ثالثا نکته ای که عرض به حضور شما، باز میتواند به عنوان اشکال بر استدلال به این روایات بیان بشه، این است که این موضوع این روایات، ظاهر از این روایات اینه که ارتباطی با مدعای مستدل نداره. مدعای مستدل جواز و تصرف فلعین مع زمانه، درسته؟ گفتیم مستدل ادعاش اینه که مالک میتواند در این متعلق خمس تصرف کنه به شرط اینکه متعهد بشه این خمس رو از مال دیگر بده. یعنی یه شرطی کنار جواز تصرف که انه ذکر شده و اونم زمانه. اما موضوع این روایات اساساً توش مسئله زمان مطرح نیست. ظاهر این روایات اینه که سائل میخواد سوال کنه که حالا که این فروخته خمس بهش تعلق میگیره یا نمیگیره. تو ذهن سائل اصلا نسبت به مسئله زمان و متعهد شدن برای پرداخت سهم ارباب خمس چیزی نبوده، او جاهل به این مسئله بوده. دقت میکنید؟ یه وقت میگیم از اول بنای سوال کننده این بوده که خیلی خب من اینو میفروشم ولی متعهد میشم برم از ثمن خمس رو بدم. اگر این طور بود با مدعای مستدل سازگار بود، یعنی جواز معامله ضمن متعهد شدن برای پرداخت خمس، در حالی که تو این روایات هیچ کدام اشاره‌ای به مسئله زمان و تعهد نیست، اصل وجوب خمس رو داره سوال میکنه. پس بین مورد این روایات و مورد استدلال انطباق نیست. موضوع این روایات عرض به حضور شما با مدعای مستدل همخوانی ندارن. لذا در مجموع این روایات به نظر تمام نمیاد. اما زود جمع کردید بساطتونو، دو تا دلیل دیگه مونده، وقت مگه نداریم؟ بله عقب نیست ها، ساعت چند آقای شما الان ها؟ خیلی خوب، باشه فردا شد. سلام علیکم الله.